Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خدای منان شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا با مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی کسرایی منش، دکتر داروشناسی یا فارمیسی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مسمومیت های مختلف صحبت بکنیم. مسمومیت ها و مریضی هایی که به خاطر سموم یا سم های مختلف یا مواد زهری و مضر مختلف ممکن است برای سلامت و جان ما و جسم ما و بدن ما به وجود بیاید. صحبت های مفصل در جلسه قبل شد راجع به تعریف سمی بودن و زهری بودن یک ماده، یک مادی که در اصل زهری است و بعضی از مواد دیگه که اول خوب است اما اگر به شکل نادرست و به شکل زیاد و غیر معمول استفاده شود، به شکل غیر صحی مورد استفاده قرار بگیره، اونمو ماده سالم و خوب هم میتونه سمی و زهری شود، یعنی برای صحت و سلامت ما ضرر و تاوان داشته باشه، که شایعاً مواد غذایی و خوراکی ها و حتی آب نوشیدنی ما میتونه که عامل سمیت و مریضی ما شود. و بعضی از ترکیبات خاص کیمیایی و شیمیایی اشاره شد، با سمیت داروها و کیفیت داروها و ای که در چه شرایطی یک دارو میتونه سمی و زهری باشه صحبت‌های مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم خدمت شما و تمام شنوندگان سلام عرض میکنم.
تشکر از لطف شما، محبت شما که بازم وقت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز خواهشمندم بفرمایین که وقتی یک کسی با مواد سمی و زهری خاص و مشخص که سم و زهر است و برای همه شناخته شده است مسموم میشه، راه‌های تشخیصی و اقدامات معالجوی و مراقبت از این قسم بیماران چیست؟ یعنی تشخیص برای که این ماده سمی چی ترکیبی داشته، چی وضعیتی داشته، این کارهایی که باید صورت بگیره چیست؟
من در جلسه گذشته در مورد مسمومیت با جونده کش‌ها مثل مرگ موش‌ها و مسمومیت با گازهای شیمیایی یک مقداری توضیح دادیم.
بله،
من فقط مطلبی که می‌خواستم اضافه بکنم این هست که با توجه به نوع سمی که فرد مصرف کرده ما راه‌های مختلفی برای درمان داریم و این تشخیصش یک مقدار پیچیده هستش.
بله،
نمیشه، یک کاری نیست که یک نفر بتونه خودش انجام بده بدون آگاهی و اطلاع کافی از مسئله مسمومیت و سمیت داروها یا مواد. اینه که بهترین کاری که افراد پیرامون اون فرد مسموم میتونن انجام بدن این هست که هرچه سریعتر فرد رو به بخش مسمومیت ها برسونن.
بله،
و اون چی که اتفاق میفته در درجه اول تشخیص نوع سم هست که در جلسه قبلم یک مقداری توضیح دادم. تشخیص بر اساس علائم سمی که در بیمار وجود داره، علائمی که در بدنش وجود داره، و یکی هم بر اساس اون شواهد و مدارکی هست که به اصطلاح پزشک از اطرافیان سوال میکنه. معمولا کسی که مسموم شده و ممکنه هوش و حواس درستی هم نداشته باشه، یا حالت اغما باشه، یا حالت خواب‌آلودگی شدید داشته باشه، یا خواب باشه، از روی قرصی که مثلا در دور ورش ریخته، جعبه قرص خالی که دور ورش هست، یا بسته سمی که در کنارش پیدا شده، ممکنه کمک کنه به تشخیص.
بله،
که بتونن بفهمن که نوع سم چی بوده و درمان مناسب رو براش انتخاب کنن. یک نمونه مثالی که میزنم، اگر سمی که استفاده شده دارای خاصیت خورندگی باشه، ما نمیتونیم مریض رو تحریک به استفراغ بکنیم، و در صورتی که برعکس دارای خاصیت خورندگی نباشه، میتونیم معده‌شو شستشو بدیم و سم رو بیاریم بیرون.
بله،
البته اینا مشروط بر این هست که از زمان خوردن سم، یعنی از زمانی که بیمار سم رو مصرف کرده، یک ساعت بیشتر نگذشته باشه. اگر بیشتر گذشته باشه، دیگه سم جذب شده و باز راه‌های درمانی دیگری باید در نظر گرفته بشن.
بله دکتر صاحب، اشاره کردیم که بعضی موادی که حالت خورندگی داشته باشه و اشتباهاً یا عمدن خورده شوه، نباید استفراغ شوه، یعنی قی نباید شوه، نباید تحریک بکنیم که او قی بکنه، یا بالعکس مواد غیر خورنده را میشه از شستشو داد و قی کرد. با توجه به اینکه مردم عادی خاصیت و ویژگی خورنده بودن یا غیر خورنده بودن مواد نمیشناسند. خورنده بودن یعنی که او ماده یکقدر تیز و حساس و مضر است که باعث تخریب و آسیب به امو بافت و نسجی که با او تماس داشته میشه. اینمی کدام راهنمایی و توصیه خاصی هست که متوجه شوند کدام مواد باید تحریک به استفراغ شوه و کدام مواد نباید شوه؟
البته سوال مقدار دشواره، ولی خب در هر صورت اون چه که میتونم بگم این هست که یک مورد اگر مثال بزنم، مثلا در مورد مواد موبر، پودرهای موبر،
بله،
اگر مصرف شده باشن، اینا خاصیت خورندگی شدید دارن، خیلی راحت میتونن در دیواره معده، در دیواره مری، در خود محوطه دهان حالت زخم ایجاد بکنن و پوست رو کلن مخاط رو از بین ببرن. اینا موادی هستن که تحریک به استفراغ و به خصوص با توجه به خطر آسپیراسیون امکان داره که وضع رو بدتر بکنه. ولی در مورد مسمومیت‌های غذایی و اینا، اگر مریض استفراغ بکنه، مسلماً کمک میکنه به اینکه سم یه مقدار بیشتر از بدنش دفع بشه.
بله،
و کمک میکنه به اینکه سبکتر بشه و زودتر خوب بشه.
بله، حالا اگه مواد غذایی و خوراکی مسموم شده باشه و مصرف شده و خورده شده، این را میشه تحریک کرد و اقدام به استفراغش کرد و مفیدم میتونه باشه. اما سوال ایست که اینمی خطر آسپریشن، یعنی وارد شدن امی مواد غذایی موقعی قی کردن به راه‌های تنفسی و مجاری تنفسی، این خطر آیا وجود نداره وقتی ما تحریک بکنیم قی کردن و استفراغ کردنه؟
این بستگی داره به وضعیت بیمار. اگر بیمار هوشیار باشه، کمتر این خطر وجود داره. ولی در مورد بیماری که در اثر مصرف اون سم دچار خواب‌آلودگی شدید یا حتی بدون رفلکس هست، در مورد یک همچین مریضی این خطر وجود داره که آسپیراسیون انجام بشه و احتیاج به دستگاه و وسایل خاص هست که استفاده بشه و مراقبت‌های ویژه پزشکی هست که نذارن که اتفاق دیگری بیفته.
درست. خب این راجع به خطر آسپریشن و ورود مواد غذایی برای تنفسی که باید مواظب بود. غیر از این چه کارهایی باید برای یک فرد مسموم شده باید انجام داد دکتر صاحب؟ چه کارهایی را نباید انجام داد تا ضرر و مشکل زیادتری برای مریض به خاطر اونمو مواد زهری و سمی به وجود نیاید؟ توصیه های شما در برخورد با این افراد چیست؟
اگر فردی که سم رو استفاده کرده از یک مدت زمانی بیشتر بگذره، از یک ساعت بیشتر بگذره، و هر چی که از یک ساعت زمان بیشتر بگذره، به مرحله ما میرسیم که سم وارد تمام بدن شده و در جایگاه‌هایی که باید اثر بکنه رسیده و اثر خودشو دارن اعمال میکنه.
بله،
اینجا دیگه ما داروهایی باید به بیمار بدیم که این داروها تزریق میشن به بدن، حالا یا به صورت عضلانی یا به صورت وریدی تزریق میشن، و این داروها در خود سیستم بدن قرار میگیرن، در قسمت‌های مختلف بدن قرار میگیرن و با اون ماده سمی ایجاد کمپلکسی میکنن که این کمپلکس دیگه سمی نیست و از بدن دفع میشه و میتونه به این صورت جون بیمار نجات پیدا کنه.
این کارها و اقدامات هم وظیفه و کار دکترا و پرستاران و نرس های آموزش دیده و مطلع و با تجربه است، نه کار هر کسی. درست است دکتر صاحب؟ یعنی دقیقاً یک امر تخصصی است که هر کسی پیش خودش نباید مداخله بکنه و این کارا را انجام بده.
بله، چون داروهایی که در این مورد استفاده میشن در مورد سمهای مختلف فرق داره. در مورد مثلا سمومی که از فلزات دو ظرفیتی هستن، فلزات هستن کلن، فلزاتی مثل جیوه، آرسنیک، آنتیموان و طلا، حتی اینا یک ماده دارویی هست به نام بال یا دیمرکاپرول، بهش میگیم عامل شلات کننده، که میتونه با سم یک ترکیب غیر فعال ایجاد کنه و سم رو به تدریج از کلیه ها دفع کنه.
بله،
که بیمار نجات پیدا کنه.
بسیار جالب. خب دکتر صاحب، گاهن دیده میشه که کسی یک ماده و چیز خاصی رو خورده اما هیچ علامت آشکار و مشکل مشخصی را فعلا نداره، مخصوصا در اطفال و کودکان. اعضای فامیل و اطرافیان چون این فرد هیچ علامتی نداره، مشکلی هم فعلا نداره، صبر میکنن، او را شفاخانه و دکتر و کلینیک نمیبرن، میگن باشه اگه علامت و مشکل ایجاد شد میریم پیش دکتر و شفاخانه و بخش مسمومیت ها. آیا این کار درست است؟ نظرتان در این زمینه چیست؟
من بیشتر ترجیح میدم که به این صورت بگم که اگر بتونن با یک فردی که در این زمینه دارای تحصیلات هست تماس بگیرن، حالا یه پزشک باشه یا فرض کنین بخش مسمومیت بیمارستان شهرشون باشه، تماس بگیرن و موقعیت مریض رو هرچه سریعتر توضیح بدن. اگر امکانات بردن مریض فراهم نیست یا اینکه میترسن دیر بشه، اگر بتونن همچی تماسی برقرار کنن و راهنمایی بگیرن از همه بهتره. از همون بخش مسمومیت از دور راهنمایی کنن که چه کاری باید انجام بدن.
بله.
و معمولا کار زیادی در منزل یا کسایی که پیرامون بیمار هستن اگر تخصصی در این مورد نداشته باشن، معمولا کار زیادی نمیتونن انجام بدن. بهترین راه رسوندن بیمار هرچه سریعتر به بخش مسمومین است.
یعنی که ما صبر کنیم تا یکی اگر علامت و نشانه و مشکل ایجاد شد بعد از خوردن یک ماده، یک دوا، یک ماده شیمیایی و خطرناک، و او را بعدن ببریم شفاخانه و بخش مسمومیت ها، کار منطقی و درستی نیست، چون ممکن است این زمان قبل از علامت دار شدن مهم و ارزشمند باشه، اینمی وقت و زمان برای تشخیص و اقدامات درمانی.
بله، در مسمومیت ها یک عامل خیلی مهمی که برای ما مطرح هست زمانه. یعنی ما هرچی زمان رو کمتر از دست بدیم نتیجه بهتری میگیریم.
بله،
مریضی که الان مصرف کرده و خودش اقرار میکنه که من این قرصا رو خوردم که خودم بکشم مثلا، حالا ما بگیم صبر کنیم ببینیم آیا مریض بیهوش میشه یا نه، از حال میره یا نه، نه دیگه، اینجا نباید صبر کنیم، اینجا باید هرچه سریعتر اقدام کنیم. اقدام همی هست که مریض رو برسونیم. به خصوص باز من تاکید میکنم اگر در پیرامون مریض بقایایی از اون دارو یا سم یا اون ماده شیمیایی هست که حد زده میشه از اون ماده مصرف کرده، اون بقایا رو باید همراه مریض اعزام بکنن که به تشخیص خیلی کمک خواهد کرد و میتونه به اون پزشک کمک کنه که اقدامات درمانی مناسب رو در رابطه با همون سم مزبور انجام بده.
دکتر صاحب، آیا همه مسمومیت ها خودش با حالت بیهوشی و کم شدن هوشیاری نشان میتن یا نه این قسمی نیست؟
تقریبا میتونم بگم بله، اگر مسمومیت شدید باشه میتونه منجر به این بشه. مثلا داروهای اعصاب اکثرا مریض رو به حدی میرسونن که دیگه هوشیار نخواهد بود، یعنی مرحله بیهوشی، اغما و مرگ، این چیزی هست که ممکنه اتفاق بیفته. و چون ما خودمون داریم میگیم که از سم استفاده شده، همون اسم سم مشخص هست که میتونه این کار رو انجام بده به راحتی.
بله،
و هرچی که بتونیم زمان رو بیشتر ازش استفاده بکنیم در این مورد به نظر من بهتره.
دکتر صاحب بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794 71 71 44 در افغانستان 3826 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
دارو درمانی یکی از روش‌های درمانی مؤثر در درمان اختلالات تکاملی کودکان است، به خصوص اون اختلالاتی که علائم رفتاری دارن، علائمی که هم خود کودک رو اذیت میکنه و هم خانواده و اطرافیان رو، یا اون دسته از اختلالاتی مثل بیش‌فعالی یا اوتیسم که نقص در یادگیری و توجه و تمرکز دارن، حتما باید دارو درمانی انجام بشه. اما همیشه میگن دارو درمانی برای این اختلالات تکاملی 10-15% نتایج درمان رو ایجاد میکنه، بنابراین نشون میده که به تنهایی مؤثر نیست و امروز توانبخشی در واقع به عنوان یکی از مکملترین و بهترین درمانها در کنار دارو درمانی مطرح شده و بنابراین تمام بچه‌هایی که دارای اختلالات تکاملی هستن در کنار تشخیص پزشکی و دارو درمانی حتما باید از روش‌های توانبخشی که شامل کاردرمانی، گفتار درمانی، اپتومتری، شنوایی شناسی، اورتز و پروتز و در واقع روانشناسی مشاوره هست استفاده کنن، بسته به نوع اختلالشون، و الا درمان ناقص میمونه و نتایج درمانی کامل نمیشه.
از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب علی کسرایی منش، دکتر داروسازی یا فارمیسی، در رابطه با انواع و اقسام مسمومیت ها صحبت های مختلفی داشتند و گفتند که در برخورد با افرادی که مسموم شدند و مواد زهری و خطرناک خوردن، اولین کار ایست که ما در اولین فرصت به بخش مسمومیت ها و بیمارستان و شفاخانه و کلینیک درمانی باید مراجعه بکنیم و پیش از اینکه علائم و نشانه ها هم اتا ظاهر شده باشه باید ما اقدام بکنیم و مراجعه بکنیم که پیشگیری شوه و این زمان بسیار ارزشمند و مهم است. و اشاره شد که موادی که خورده میشه سمی و زهری هست، اگر جز مواد خورنده باشه که باعث تخریب بافت و نسج میشه، این مواد نباید ما تحریک بکنیم بیمار که استفراغ بکنه قی بکنه، ولی مواد عادی رو اگر ما تحریک بکنیم که قی بکنه میتونه مفید باشه. و اقدامات دیگه اشاره شد و توضیحات داده شد، گفته شد که برای مریضی که مواد سمی و زهری خورده، کارهایی که مد نظر است نباید افراد عادی انجام بدن، حتما باید توسط دکتر معالج یا پرسنل نرسینگ و پرستاری در شفاخانه و کلینیک تخصصی باید کار انجام شود و ما از پیش خود این کارها را انجام نتیم. راجع به بعضی از داروها و بعضی از ترکیبات خاص هم صحبتای شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب، در قسمت اول برنامه امروز صحبتای خوبی مفیدی شد در زمینه اقدامات و کارهای تشخیصی و درمانی و مراقبتی که باید برای افراد مسموم صورت بگیره. در این قسمت اگر کدام مواد یا ترکیبات خاصی که انسانها و افراد در معرض مسمومیت قرار میتن و خطرناک هستن برای ما معلومات بدین، ممنون میشیم.
یک دسته از ترکیباتی که میتونن مسموم کننده باشن فلزات هستن، فلزات سنگین.
بله.
از جمله کادمیوم و جیوه و سرب.
بله.
که در رابطه با اینا من توضیح بدم، کادمیوم یه عنصر فلزی خیلی کمیابه تو طبیعت که معمولا در جاهایی که روی هست وجود داره، به همراه روی وجود داره و این امکان داره که با همون مقادیر خیلی کم وارد بدن که میشه سمیت کلیوی داره و حتی میتونه سرطان پروستات ایجاد کنه، سرطان ریه ایجاد کنه و این فلز در کلیه و کبد تجمع پیدا میکنه که باز این اثرش هم میتونه برای هر دوی این ارگان ها سمی باشه و این ارگان ها رو مورد آسیب قرار بده.
بله.
یکی دیگهش جیوه هست که باز من بیشتر میخواستم راجع به جیوه توضیح بدم، به دلیل اینکه در فشار سنجی ها، در دماسنج ها، اینا از جیوه مایه استفاده میشه.
بله.
ممکنه که بچه ها با اینا بازی بکنن و اینا بشکنه و اون مایه جیوه بیرون بریزه. این میتونه سریع بخار بشه و از طریق تنفس هم میتونه جذب بشه و مسمومیت ریوی ایجاد کنه، یعنی برای دستگاه تنفس فوق‌العاده سمیه، خیلی راحت هم میتونه انسان رو از بین ببره.
بله.
حتی نمک های جیوه مثل کلوراید هم میتونن هم اسهال خونی بدن، هم خورنده هستن و در مسمومیت مزمن هم یک سندروم ها و یک حالات ایجاد میکنن که نور ترسی میتونن ایجاد بکنن، افزایش ضربان قلب ایجاد کنه، فشار خون رو بالا ببره و تاکیکاردی ایجاد بکنه.
بله،
اینو باید مواظب باشن که اگر چنانچه یک وسیله‌ای که درش از جیوه استفاده شده شکست، این سریع به شکلی معدومش بکنن که در دسترس به هیچ وجه قرار نگیره که خیلی سمی هست.
بله،
جیوه چون یک نمای فلزی و یک نمای خیلی جالبی داره، ممکنه که بچه‌ها علاقه پیدا کنن که با این حتی بازی کنن و ظاهراً شاید به نظر نرسه که اینقدر سمی هست. برای همین من بیشتر تاکید کردم که اینا رو باید معدوم کنن، یعنی مشخصا اگر بریزن تو چای فاضلاب از دسترس دور بشه کلن و در دسترس نباشه، یا اون وسیله شکسته رو کلن داخل سطل آشغال بندازن که در دسترس کسی قرار نگیره و کسی نتونه دست بهش بزنه، حتی به خاطر اینکه بقایای جیوه میتونه باز در لمس هم سمی باشه و حتی از پوست هم جذب میشه و میتونه خورده بشه بعدن از طریق دست آلوده که باز اونم سمی هست.
بله، پس اینمی سرعت بخار شدن یا تبخیر شدن سریع جیوه یا سیماب است که باید بسیار سریع از محیط دور شود که باعث مسمومیت افراد نشود.
بله، جیوهی که به صورت مایع هست میتونه سریع تبخیر بشه، ولی خب اون نمکاش هم که ذکر کردم مثل نمک کلوراید، اینا میتونن از طریق تماس و از طریق خورده شدن میتونن صدمه بزنن.
بله،
مضافاً به این که یک ترکیبی در قدیم بود به نام مرکور کروم، ترکیب رنگی قرمز رنگ از جیوه هستش و در قدیم رسم بود که از مرکور کروم برای ضد عفونی کردن در جاهای مختلف استفاده می شد و حتی من یادمه که بعضی از افراد اینو برای افتادن ناف بچه استفاده می کردن که این کاملا منسوخ شده است و در نظر داشته باشن دوستان که اگر جایی مرکور کروم دیدن ازش به عنوان درمان استفاده نکنن، به عنوان ضد عفونی کننده استفاده نکنن، چون به سمیتش واقعا نمیارزه.
خب دکتر صاحب، از میان فلزات سنگین از سرب هم شما صحبت کردین، در این زمینه اگه توضیح بفرمایین.
بله، سرب اهمیت زیادی داره، به خصوص که میشنویم که در بنزین های دارای سرب که استفاده میشن باعث آلودگی هوا میشن، یعنی مقداری سرب در هوای تنفسی شهرهای بزرگ وجود داره و اگر چنانچه آلودگی بیش از حد باشه، مثل مواردی که در طول زمستان هوا ثابت هست و باد نمیوزه و این فلزات سنگین در سطح پایین تری قرار میگیرن و باد اینا رو از شهر خارج نمیکنه، امکان مسمومیت با سرب در بین شهروندان اون شهر ممکنه اتفاق بیفته.
بله،
مسمومیت با سرب همراه با یک ایجاد طعم فلزی در دهان هست، یعنی فرد حس میکنه که دهنش بوی فلز میده، ممکنه دچار درد شکم بشه، دچار اسهال و استفراغ بشه، ممکنه کاهش فشار خون پیدا بکنه، دچار ضعف عضلانی و خستگی بشه و نهایتاً اگر که مسمومیت ادامه پیدا بکنه و به دادش نرسیم، امکان آسیب کلیوی و حتی انسفالوپاتی هستش.
بله،
در کودکان هم خیلی سریع بی اشتهایی میده و یکی از عوارضش هم باز نوروپاتی محیطی هست که در حقیقت سمیتیه که فلز روی اعصاب ایجاد میکنه.
بله،
درمان هم خب باز طبق معمول اگر خورده شده باشه، درمان شستشوی معده هست تا یک ساعت اگر نگذشته باشه و اگر چنانچه مشخص بشه که سرب وارد خون شده، باز همون مسئله شلات درمانی هست، یعنی ترکیباتی تجویز بکنیم که با سرب کمپلکس ایجاد کنن و از بدن دفع بشن و سرب رو غیر فعال کنن، مثل سدیم کلسیم ادتئان که یک دارویی هست که در این مورد استفاده میشه.
سپاس و امتنان دکتر صاحب کسرای منش، شما را به خدای متعال می سپاریم فعلا. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.